جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابه نستعین انه خیر ناصر ومعین صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين فما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فرمود که عهد انکار در شرایطی قرار می گیرند که ندا میاد که وقفوهم انهم مسئولون، نگهشون داری اینها بناس سوال بشن. سوال در ازای استعداد است، یعنی استعدادهای اینها داشتن، این استعدادها را به فعلیت نرسوندن، بروز ندادن. اون که استعدادی بهش ندادن ازش هم نمیپرسن چه کار کردی. شما به یک کسی یه پولی بدی، بعد طبیعی است که ازش بپرسید چه خوب چه کار کردی پول را. ولی از کسی که شما پولش ندادید که سوال نمی کنه. معلومه انسان در این دنیا آمده است که یک سری استعدادهایی که خدا بهش داده است رو اینها را به صحنه بیاره، بارزش کنه، بروزش بده، ظهورش بده، نمود برش بیاره. اینهان که مورد خطاب قرار میگیرن که آقا اینها را نگه داری، بناس از اینا بپرسیم چه کردید اون چه که باید میکردید. بعد از قسمت بعدی آیه برمیاد که اینها به یه امیدی از این وظیفه بزرگشون کوتاهی آمدن، کوتاهی کردن به امید این که بقیه میتونن به هم کمک کنن. خوب دقت کنید، خیلی چیز گیره ما میاد. برگردیم به خودمون، ما گاهی کوتاه آمدنهامون نسبت به وظایفمون را به امید اینی که فلانی کمکمون میکنه وظیفمون رو گم میکنه. میگم آقا در بالاخره من باید مسئلمو با خدا حل کنم. حسن میگه پا من، خاله روز قیامت بهش میگن بفرما چطوری پا تو اگه میتونی کمکش. مسئله را به این مثال من متوقف نکن، خیلی مسئله بالاتر است. انسان منحرف ریشه انحرافش یک تصور غلطش است و اون اینی که متوجه نیست خودش باید مسئلش مطلقاً با خدای خودش حل کنه. همسر گاهی فکر میکنه همسرش مسئلش رو حل میکنه، دقیقا نمی کنه. هرچی کمکش تو این دنیاست، اون دنیا هیچ کس به هیچ کس هیچ کمک نمیتونه بکنه. خب پس اگر شما متوجه بازخواست حقیقی قیامت هستید، باید خودتون رو اونجا آماده کنید که جواب بدن. این که آقا تقصیر زنم بود، تقصیر شوهرم بود، خب اصلا حرف ها معنی نمیده اونجا. میگن آقا خب میتونه کمکت کنه. ریشه این که ما نسبت به وظایفمون جدی نیستیم، گاهی فکر میکنیم کسی میتونه مسئله ما رو حل کنه. بارها من به خصوص به خواهرها عرض کردم که اصلا این مسائل که نمیدونم ها حالا ما در زندگیمون به ایدئالمون نرسیدی. حالا اگه میرسیدی چی؟ خب بازم نرسیدی. ایدئال ما بندگیست، یعنی اونی هم که رسیده از به چیزی نرسیده است. انسان در هر محیطی اگر مبناش بندگی باشد موفق به بندگی میشه، حتی اگه وظیفش این باشه که اون محیط بزنه به هم. اگه نظام شاهنشاهی را اون بچه مسلمان ها به امید زدن نظام شاهنشاهی به هم بندگی میکردن، اونم یه نوع بندگی است. حاصل قضیه این که یه مرتبه ببینید آیه رو را برمیگردوند به کفار، میفرماد ما لکم لا تناصرون، چدونه چرا نمیتونید به هم کمک بکنید؟ یعنی معلومه اینا به امید این که بعد با هم دیگه یه کاریش میکنیم از وظیفه اصلی بین خودشون و خدا بازمونده بودن. اینم من به این جهت روش میخوام یه کمی التفات بفرمایید که این ریشه بسیاری از انحرافات است. ما اگر روان خودمون رو بکاویم میبینیم که به جهت اینکه بقیه بدن بدی رو نگرانش نیستی. خب روز قیامت میفرماند که خیلی خوب، حالا تو دنیا بدی بقیه کمک شد برای بدی شما، حالا اینجا چه کار میکنی؟ حالا میتونی کمک هم بکنی؟ برای همین میفرماد خودت رو هر وقت میخوای درست ارزیابی کنی خارج از به به و چه چه بقیه ارزیابی کن، در خلوت بین خودت و خدا در قیامت خودت ارزیابی کن. مالکم لا تناصرون بل هم الیوم مستسلمون. بعد میفرماد که نه آقا، این دوباره ضمیر عکس شد، اونجا مالکم بود یعنی خطاب قیامتی خدا به اهل کفر، حالا دوباره برگشت ضمیر به چی؟ دارد قاعده ی حیات قیامتی کفار را برای ما میفرماد که ای عزیزان این بیچاره ها دیگه اونجا گرفتارن. مستسلم میدونید یعنی چه؟ فرموده است یعنی اونچنان تسلیم است که هیچ کاری نمیتونه بکنه. التفات بفرماد چون خودش رو گرفتار خودش میکنن، یه شبیهی مثل پشیمانیه. پشیمانی حالا شما با کی میخواین دعوا کنید که پشیمانی؟ خودتون پشیمانی در خودتون. میفرماد عزیزان من کسانی که اهل لا اله الا الله نیستن، حالا میرسیم، کسانی که روح پذیرش حق درشون تقویت نیست، اونجا تمام وجودشون گرفتار است، گرفتار خودشونن، اسیرن. حالا تو این شرایطی که به شدت گرفتارند هیچ کاری نمیتونن برای خودشون دیگه بکنن، اون کبرشون هم نیست که لاقل زیر پایه کبر بگن ما قبول نداریم بابا ولش کن، اینم نمیتونن دیگه بگن دیگه. حالا یه مرتبه میفرماد ببین میفتن به جون هم دیگه و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، بعضیاشون میفتن به جون بعضیاشون، بگو مگوشون شروع میشه که چی؟ قالو انکم کنتم تعنوننا تعتوننا عن الیمین، شما گفتید که برا ما حرف حسابی آوردید. یمین میدونید یعنی میمنت، یعنی مبارکی، به اصطلاح خودمون خدا لعنتت کنه، تو گفتی که برا ما چیزی آوردی که به نفع ماست، این است به نفع ما که ما رو بدبخت کردی این دنیا. حالا افتادن به جون هم هر دوشون گرفتار. حالا اون یه گروهی، کدوم گروه؟ پیروا به ایدئولوگا، به رهبراشون، سخنراناشون، میگن خدا بکشه. دلالت سیاق عرض دارم میکنم، شما گفتید که برا ما سعادت آوردید، مبارکی آوردید، شما گفتید ما برا شما گشایش میاریم، شما گفتید ما با این تئوری هامون، با این سخنرانی هامون، با این بحث هامون، با این مجله هامون، ما به شما فضای مبارک حیات انسانی میدیم. معلومه که حالا از خوب دقت کنید، پس تمام گمراه ها وعده شون این است که آقا ما برای گشایش و امور مبارک اومدیم داریم سخنرانی میکنیم. اصلا لغت استعمار رو ببینید، استعمار یا کلونیالیزم، کلونیالیسم من نمالتش تو شد بعد همچی خیلی بی‌پرده، یعنی پرت نیست این تعبیر. عرب کلونیالیسم را تفسیر کرده از ترجمه که هست به نام استعمار. استعمار یعنی طلب عمرانی. حالا ببینید اصل لغت چی بوده؟ که عزیز آقایون مردم جهان سوم، شما که میبینین ارزه نداری، هیچ کاری نکرده، بیاید با هم یک کاری کنیم. کلونیالیسم یعنی جمع بشیم کنار هم، ما به شما سعادت بدیم. یعنی انگلیسیه و فرانسیه و ایتالیاییه و حالا به تعبیر امروز آمریکا، چون حالا آمریکا یه دیگه میگن نئوکلونیالیسم، یعنی انگلیسیه و فرانسیه اومدن یه فکری را در ذهن ما ایجاد کردن که شما تنهایی نمیتونید کشورتون رو درست کنید، جامعتون رو درست کنید، بیایم کلان کلونی به اصطلاح در یه جمعی مشکلاتون رو حل کنیم. یعنی پس انگلیس هم به این امید، به این ادعا اومد پیش ما که ما میخوایم به شما سعادت بدیم. خب حالا اون دنیا دعوا میشه، حالا این دعوا کاری به انگلیسی یا ایران نه، در داخل خود جامعه، در جامعه هر کس ذهن و اندیشه ما رو از قیامت باز کند، این آدم خطرناکی است. امام عزیز من و شما در عین اینکه اهل مبارزه با رژیم شاهنشاهی یا رژیم استکبار بود، روح معنویت و قیامت فهمی رو در جامعه روش میدادن. ممکن است یک کسی بیاد اهل سیاست باشه مثل مارکسیستا، مارکسیستا با آمریکایی‌ها به ظاهر در میافتادن ولی شما را از قیامت هم باز میکردن. حالا یاد بخیر مقام معظم رهبری تبعید بودن در زاهدان، ذهنم است ما رسیدیم خدمتشون. بعد اتفاقا حالا نمیدونم به چه دلیلی ما بحث معاد را اونجا پیش کشیدیم، گفتیم آقا این ظاهرن این بچه ها انگار همه معاده اینا یادشون رفته، سالا تو بحبوه انقلابم بود. بعد یه چند تا از آقایون بودن که با ایشون ظاهرن بودن، یعنی کمککار ایشون بودن و نزدیک به ایشون بودن، یه خود بعدشون اومد از این سوال ما، حتی علنی گفتن، گفتم آقا حالا این سوال نه شما، سوال قهدی است که این سوالا مدین بلند شدین مثلا از اصفهانی همه را کوبیدین اومدین اینجا، حالا اینم شد سوال. به اصطلاح ایشون خیلی خوب برخورد کردن که نه آقا، خیلی مفصل شاید بگم سه رو بحث کردن که اگه میخواد این نهضت پیروز بشه به قیامتی بودنش یادتون نره. حالا اون چیزی هم که ما حس میکردیم تو فضای بچهای انقلابی انگار خیلی قیامت اینا غفلت ازش شده بود و این خیلی هم خطرناک بود. نتیجه هم این که گاهی میدیدین نتیجه منفی میداد، بعد همدیگه رو حس میکردن. خیلی این گروه بازی ها ریشش قیامت رو در نظر نداشتن. این یه قاعده رو داشته باشین، حالا آیه خوب کمک میکنه که پس هر اندیشه ای اگر پایه نگاه ما به قیامت رو حذف کرد به این روزمون میندازه. به آیه 21 نگاه کنید. آیه 21 داره میفرماد چی؟ میفرماد هازا یوم الفضل فصل الذی کنتم بهی تکذبون. میگه شمایی که الله به این روز افتادی، این همون روزی است که شما تکذیب میکردید. یعنی ریشه بیچارگی این گروه های غیر دینی مقابل دین به ایست مستکبر یه چیزه، قیامت رو فراموش کرد. میفرماد که حالا دو تا آیه رو با هم بخونیم. 28 رو خوندیم، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. یه عده‌شون به یه عده میگن آقا شما بودین که گفتید که ما اومدیم به طرف شما تا به شما نتیجه و برکت بدیم. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین. جواب میدن شلوغش نکنین، شما مؤمن نبودید. خیلی دقت کنین به این آیه. سومیش هم میخونم، آیه 30، و ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین. ما که زور دست بارشونه، ما و ما کان لنا علیکم من سلطان، ما بر شما تسلطی نداشتیم، بل کنتم قوما طاغین، خودتون طغیانگر بودید اومدین به طرف ما. خوب التفات بفرمایید، خدا چرا این موضوع را تو قیامت برای ما آورده است؟ معلوم است اینا اساس هدایت ما بوده است. میفرماد که دعوای بین طاغوتیای رهبر و طاغوتیای پیرو اینه که میگن شلوغش نکنید، شما هم همچه علیه السلام نبودی، خودتون یه چیزی دون بود که اومدین به طرف ما. خیلی ها بودن، خیلی ها بودن حرف میزدن. چطور شد شما همه رو ول کردین، ما اروپا رفته یه نمیدونم ریش تراشیده یه کرواتی رو گرفتی؟ اگه خودتون یه چیزی دون نبود این همه انسان متعالی اومدن حرف زدن، سوابقشون نشون میداد که اینا یه پارچه صداقت هم. همه رو ول کردید، ما از آمریکا برگشته رو گرفتید، ما یه چیزیمون بود، شما هم یه چیزیدون بود. حالا این ما یه چیزیمون بود از خدا آیه میگم، نکو از خودت میگو. یا آیه 32 رو نگاه کنید، بر میگردیم فاقویناکم اناکن ناقاوی، ما شما رو گمراه کردیم، خودمونم گمراه بودیم. دقت کردی؟ پس میفرماد که شلوغش نکنی، ما یه چیزیمون بود، شما هم یه چیزیدون بود. اگه شما یه مرضی نداشتی چطور شد همه را ول کردید ما را گرفتی؟ این خیلی کار ازش میاد. این آیا گاهی ما در ذهن عزیزان میبینیم مثلا میگن آقا این جوانا را مثلا آمریکا گمراه کرد. نه، هم آمریکا گمراه کرد، هم اونا که میرن به طرف آمریکا خب میتونستن نرن به طرف آمریکا. یعنی واقعا زیر این آسمان صدای هدایت اونچنان خاموش است که فقط صدا آمریکا پیداست. این یکی یکی بریم جلو. شما خودتون دقت کنید، یه مرضی گاهی، واقعا من واژه‌ای بهتری ندارم، من نمیخوام به شخص توهین کنم، به فرهنگ توهین میکنم، یه مرضی گاهی به جون بعضیا نیست که انگار رادیوهای دشمن، رادیوهای بیگانه راستر از مسئولای ما میگه. خب واقعا این جوریه؟ یعنی واقعا رادیو اسرائیل، رادیو آمریکا، رادیو بی بی سی از مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و دولت و رادیو ایران راست‌تر میگن؟ خودم وقتی بشینه فکر کنم نه، پای کار از خود طرف خراب است. بنده اصلا بحث سیاسی قضیه رو ول کنید، یه آدم ساده سالم بشید نگاه کنید. خب واقعا این مسئولای جمهوری اسلامی سوابقشون آدم نگاه میکنه، خب همیشه سوابقشون اسلام خواهی بوده است. خب شما سوابق مقام معظم رهبری نگاه کنید، خب هرچی ما میبینیم اسلام خواهیش. من نواره ایشون، من ایشون که نایده بودم قبل از انقلاب، من نواره ایشون گوش میدادم، خب واقعا میدم همه حرف نیست که آقا اسلام دین، روحیه دینی. خب یادم سیاسی زده ایشون خدا میدونه نبودن، یادمی بود شدیدن دیندار، دینشون سیاست رو براشون وظیفه کرده بود. اون غیر اونست که یک از سیاسی بشه، نه اینجور نبودن آقا. حتی من وقتی چهره ایشون دیدم مثلا با اون ذهنیت، چون ایشون تو سخنرانیشون یه حالت صحبت کردن که ما فکر کردیم ایشون یه پیره مردن، بعد که چهره ایشون دیدم مثلا با نوارا نمیخونه تون صدای اوروز هر زمینه. حالا بقیه هم همینطور، یعنی ال اینا که سر کارن، اون دق سر کار نظام اسلامی هستن. خب اینجوری، حالا اگه یه کسی مسئولای نظام شما میگن آقا این نویسنده ها را ما نکشته، ما و هم قاتلاشون را دنبالیم گیر بیاریم، بعدم یه سر را گیر آورده، بقیه را هم گیر میاریم محاکمه میکن، رادیو آمریکا و رادیو اسرائیل میگن نه خود مسئولا اینا رو کشته. حالا شما حساب کنید، خب حالا دل سالم اصلا کاری هم نداریم، ما رادیوی اسرائیل، رادیوی آمریکا که یه سری آدم ورشکسته پشت کردن به ملتشون، رفتن نوکر آمریکا شدن، یا این کارگزاران رادیو بی بی سی میدونن که اینا اصلا تبعه انگلستانه، یعنی اینها تبعه انگلستانه و رفتن اون زمانی که انگلستان استعمار خشن خطرناک بود، اینا رفتن شدن تبعه انگلستان و تو بی بی سی دارن صحبت میکنن. حالا اینا راست میگن یا این مسئولای شما؟ حالا خب این ریشه کار خیلی، من این که میفرماد قرآن بابا شیطان عدوون مبین است، واقعا شیطان پیداست، هم دشمنیش پیداست هم پیدا بودنش برای همه حجت است. حالا شما حساب کنید یه آقای بیاد بره بالا منبر، جمله رو خوب دقت کنی، بگه که از صدر اسلام تا علمای سابق هیچ امام و پیغمبری دستور ترور نمیداد است به افرادی که معاند بودند و مرتد بودند، اگرم مرتد بودند دستور ترور نمیداد است. جملهش نیست، مرد و مردونه رک و پوسکنده میگفته آقا تو مرتدی، حکم دم قتله. اینا از این نظام اسلامی در اومده است که چی؟ که میکشند به نام مرتد، بعدم حکم فتوای قیابی میدن. حالا یه دیگه هم بیچاره نشسته تو مسجد حسین آباد، آقام بالا منبر شب 23 ماه مبارک رمضان. حالا روح زلال، جمله رو خوب دقت کردی، هم پا نظام گذاشته است، هم داره دعوام میکنه، هم مثلا یه وقت شما میگون آقا من این کارو نکردم، میگن خب تو که این کارو کردی، آچرا ساعت 3:30 کردی، میخواستی 4:30 بکنی؟ بابا اصلش تو ثابت کن. میگن که آقا میگه چی؟ آقای کدیور شب 23 ماه مبارک رمضان توی مسجد حسین میگه چی؟ میگه که از هیچ امام و پیغمبری همچی چیزی نبوده است که پنهانی دستور ترور بدن و بکشن. رک و پوسکنده اگرم طرف مرتد بوده است، میگفتن که مرد و مردونه، جمله خودش است، مرتدی حکمش میدادن. و این از این نظام در اومده است که یواشکی حکم میدن و میکشن، میگن مرتد است. خب یعنی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، این همه مسئولا دروغ میگن. فقط هم میدونید که رادیو آمریکا و رادیو اسرائیل نگفتن که مسئولا کشتن. خب عرض من اینجاست، نمیشه بگون که خب این معلوم است که دل یه چیزیش، حالا فردای قیامت یه عدهی، حالا بنده خدا البته یه عدهی رفتن نمیدونستن که این آقا میخواد اینا رو بالا منبر بگه، که نه اونا که نمیدونستن، البته به نظر من آقا آدم این همه جلسه بودست به این خوبی تو این شهر که فضا معنوی داشته، شب 23 بود میشده است هم به آسمان برسه. اما بالاخره اگه کسی قبول کرد، راست میگه، باریکلا راست میگه. حالا ایشون جالب است، میگه به 100 دلیل ثابت میکنم که در زمان هیچ امامی دستور فتح، که به اصطلاح خودش یعنی دستور ترور، نمیدادن. بیا تا من با 100 دلیل که نه، با 100,000 دلیل ثابت کنم که دستور فتح نمیدادن. این چرا داره به نظام جمهوری اسلامی یا مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و مسئول کشور؟ اینجاست که فردای قیامت اینا میتونن، این آقایون که نشستن و گفتن، بس اونا که گفتن راست میگه، باریکلا این راست میگه، یعنی همه دروغ میگن، بی بی سی و رادیو اسرائیل و بذوز میخوام بی بی سی، رادیو اسرائیل و رادیو آمریکا و آقا کدیور راست میگن. خب حالا بعدم میگن که آقا به خاطر سخن چرا کسی را زندان، این سخن است آقا، این است ترور بدتر هست یا نه؟ یعنی برای دشمن دلیل جور کردن، عیناً سخن دشمن رو برداشتن بدن تو متن نظام، این جوونه را اینجوری ذهنشون را خراب کردن، نظام را زیر سوال بردن. بعد حالا چی؟ میخوام همینو بگم، فردا دو کس درگیرن، یکی اون کس که این مرض داره که همه را ول کرده است، حرف دشمن را گرفته است. حالا یه جمله دیگه هم از ایشون بگم، در روزنامه خرداد در 22 اسفند ظاهرا ایشون میگه که جالب مخبین این هاست. حالا اینایی که میگن این راست میگه، ببینید خودشون هیچیشون نیست. جمله را نگاه کنیم، در 22 و 23 ظاهرا اسفند ایشون میگه که نظام شاهنشاهی با نظام اسلامی هیچ فرقی نکرد، اون روز یکی بود دستور میداد همه باید اطاعت کنن، حالا یکی است دستور میداد همه اطاعت میکنن، هیچ فرق نکرد. یعنی واقعا فقیهی که حکم خدا رو میگه با شاهی که اشرف قاچاقتی تو سرش میزنه تا یه چیزی بگه، شاهی ما شاهم نبود، شاهی ما نوکر اشرف قاچاقتی بود. حتما میدونید دیگه، حالا جالبه، یه چیزای عجیب و غریبی ما شنیدیم. همین خداشون گفت این آقای فردوس را بخونین کتابش را، فردوس دیگه از یاران شاه است دیگه. خب حالا حساب کنید اینا وقتی یکی هست، فقط ایشون میگه الان یکی هست دستور میده، یعنی میگه چرا یکی دستور میده، یعنی یکی هست یعنی ولی فقیه یه شخص هست، یکی هست دستور میده، اروزم یکی هست دستور، اسمش این جملش اسمش عوض شده است. حالا اینا خب حالا نظام اسلامی حق داره به یارو بگه آقا به چه دلیل تمام رادیوهای بیگانه و یه سری آدم داخل، آقا بیچاره برای سخن، کی برای سخن گرفتن، کی برای حرفش گرفتن، حرف که حرف مدلل کسی بزنه دلیل بیاره نظر بده اون که بحثی جد. بنده این آیه رو الان میخوام معنی کنم، واقعا من نمیدونم حالا که این آیه رو میخوام معنی کنم همینطور که من معنی میکنم که مستقایت، اینقدر عقلم میرسه کسی اینا که تو نظام اسلامی همینا میگن، میگن تدبر کنین، تفکر کنین. خب تو تدبر و تفکر یعنی ممکنه یه سه ضعیف بگی، یکی بیاد بهتر بگه، نقص داره هر سخنی. اینا رو که نظام اسلامی متوقف نمیکنه که. عرضم اینجاست که اینجور نیست که آقا یه عده‌ای که کنار هم جمع میشن اون مسئولاشون، اون گویندگانشون خوبه خوبن، بقیه هم بده بد. قرآن میگه این خبرا نیست. قرآن میگه شرایط رو وقتی که پرده رفت عقب نشونه دادیم، دوتاشون بعدیشون پیدا میشه. میفرماد که قالو بل لم تکونو مؤمنین، خداتونم مؤمن نبودید. اگه نمیشد نرین جلسه این آقایی که مشهور است به این که حالا بیست، یعنی روز 23 ماه رمضان کجا، 15 شهریور کجا، که اون مقالات مقابله با نظام ولایت فقیه ها نوشته. خب معلومه این تو این جلسه روح دا کدر میکنه. پس اینجور نیست که یه عده‌ای خوب باشن، یعنی گمراه ها هیچ تقصیری نداشته باشن. هم گمراه کننده ها روز قیامت معلوم میشه که تقصیر کار بودن، هم اونایی که دنبالشون راه افتادن. میشد نرم خیلی آدمای خوب تو این نظام هست، خب میشد حرف اینا رو بشنوی. قالو بل لم تکونو مؤمنی، نخه خودتونم مؤمن نبودید آقا. و ما کان لنا علیکم من سلطان، روز قیامت میگن آقا ما که زور و دست و پنجه ور نکردیم با هم، با هم کشتی نگرفتیم، ما فقط حرف رو زدیم. خودتونم انگار دیدی همینا میخواد. یکی از دایی که التفات بفرماید، من حالا شخص ایشون هیچی، عموما ببینید اول یک تعصبی، یک هرس دنیایی، هرس مقام در آدم پیدا میشه، بعد یه چیزی که بدس رو، بدیش رو نمیبینه، دنبالش را میفته، میره میره، بعد یه یه حرفای میزنه که چی، این نظام با نظام شاهنشاهی هیچ فرق نمیکنه. اگه ناخون بزنید این حرف به این زشتی، ریشش در جاهای دیگه پیدا کنید. میخوام عرض کنم اگر عزیزان مواظب نباشن که عقیدشون باید صحیح باشه. عقیده‌ای که زلال و صحیح نباشه، آقا یواش یواش آدمو میکشونه به حرفا و عملهای زشت. این که میبینید این شاه عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه، خب میدانین دیگه، ایشون میرفت خدمت امام گفت آقا من این عقایدمو برای شما میگم، ببینین درسته یا غلطه. این خیلی مهمه، عقیده باید درست باشه. عقیده که درست شد، اگه شما عقیده دون این شد که خدا باید بر این مملکت حکومت کنه، خب حالا میگردین دنبال اینکه چطوری خدا حکومت کنه. خب حالا که پیغمبر امام نیست، خب معلومه است یه کسی که بهتر حکم خدا رو بگه، خب حتما میشه فقیه، فقیه جامعه و شرایط. ولی یکی از همین آقا توی یکی از جملاتش داره که چی میگه، که چه اشکال دارد که نظم اروپا، چه اشکال دارد. شما به امام ایراد میگیره، امام میگن که اگر بناس جامعه منظم باشد باید فقیه حکومت کنه. ناخن آقا اروپایا منظمن، فقیه هم حکومت نمیکنه، که من اونجا ایراد گرفتم که آخه شما اصلا نظم نمیفهمی. نظم یعنی جامعه به هدف متعالی سیر کنه. اروپایا به هدف متعالی سیر میکنه، نظم حتما میخواد جامعه، و نظمم حتما یعنی سیر به هدف متعالی. اصلا شما میگین تفنگ منظمه یعنی چه؟ یعنی هدف مشخص داره، میتونه هدفو بزنه. یعنی تفنگ میتونه هدفو بزنه، میگیم این مجموعه منظمه. اصلا مجموعه منظم یعنی مجموعه ای که در یه جمع‌بندی یه کارایی دارد که یه هدف مشخصی را دنبال کنه. اصطلاحا نظم اینجوری تعریف میکنه. میخوام عرض کنم ببینید اصلا ته حرفش وقتی ناخون میزنی، نه براش مهم نیست که این جامعه خدا و پیامبر برش حکومت کند یا نکنه. خب اگه خدا و پیامبر بخواد بر این جامعه حکومت کنه، کیا میخواد؟ حکم خدا و پیامبر باید جاری بشه. حکم خدا و پیامبر فقط فقیه میتونه بده، من که نمیتونم آخه بدم. پایه یه عقیده خراب است. از بحث تحلیل قضیه سا، شما مثلا میبینین آقا فلان آقا میاد سخنرانی میکنه، یه عده زیادی جمع میشن، آیت الله مظاهری حفظ الله تعالی میرن سخنرانی میکنن دانشگاه، ببینین یه عده عادی میاد، عادی میانه کم نمیان مردم مسلمان که هنوز زنده بود سر حاله. من میگم یک میان نه غیر عادی میان. خب حالا اینجا نباید یه خورده برید تو فکر نه این حرف درسته که بگم خب آقا مردم ایشونو میخوان. نه آقا ایشون داره علم کفر بالا میبره به حدی که میبره دا. من همه را متهم نمی کنم، واقعا هم اینجور نیست که همه هر کس که یه دج زیاد بیان دورش علم کفر بالا میبره، اون که علم کفر بالا میبره، یه عده هم همین علم کفر به دهنشون طعم میکنه، فرمایشات یه استاد اخلاق به دهنشون طعم نمیکنه. حالا تقصیر آقای مظاهری حفظ الله تعالی است؟ نه آقا تقصیر اوناست که طعم کفر براشون شیرین شده است. یه بحثی هست که انشاءالله بعدن باید روش کار کنیم. آیا ما وظیفمون چیه؟ نه ما وظایفی داریم، ما که نباید ساکت بشینیم. که من به یکی از دوستان عرض کردم، گفتم بنده گاهی اعتقاد دارم این که این عکس مصدق رو بلند میکنه از اون جهت که این مصدق رو قبول داره شاید منم قبول داشته باشم، اما این نمیدونه من از چه جهت میگم مصدق مسلم نیست، به تعبیر امام البته میگم. خب این نمیدونه، اگه ایشون هم میشه از خیلی گاهی اینجوریه، اون گاهی اینجوریه که این نمیدونه، این شنیده از مصدق قهرمان ملی است و نفت و از چنگال انگلیس رو آزاد کرده. خب راستی مصدق از این جهت مگه بد بود؟ مگه سال 1330 میدونیم که با آیت الله کاشانی دست تو دست هم داشتن این کارا میشه؟ خب اون وقتی بود که مصدق خوب بود. حالا این تیکشه به مصدق رسوند، به این آقا رسوندن. مصدق بعد از سال 1330 کج تابی و پشت کرد، یعنی مصدق سال 1330 وقتی که قهر کرد از شاه، آیت الله کاشانی دستور دادن که مردم با کفن بریزن تو خیابون که شاه مجبور بشه مصدقا برگردونه. خب این مصدق خوب است. از وقتی که مصدق برگشت سال 1330 واراقو برگردون، آیت الله کاشانی خانه نشین کرد، نعوذ بالله، یک سگو برداشتن عینک مثل آیت الله کاشانی گذاشتن، عبا و عمامه بهش پوشوندن، تو خیابون راه انداختن به نام آیت الله کاشانی، در وقتی که آیت الله کاشانی رئیس مجلس است. خب چی؟ نه آیت الله کاشانی یعنی رئیس جمهور، نخست وزیر اسم صدق. میخوام عرض کنم که یه همچی چیزیست مصدقی که امام میفرماند. مرحوم نراقی میفرماد که مهدی نراقی، خودم گوش دادم نوارشا، که رفتم دو سه روز در خونه این آقای مصدق واسدم که فقط به من یه اجازه بدن. بالاخره با هزار ستمه و اینا رفتم یه وقت گرفتم، بغزم ترکید، گفتم بابا این نواب صفوی را زیر توالت زندان اوین شما زندانی کردی، من نمیگم آزادش کنی، من میگم این سید نماز خونه است، این چکه میکنه. به من گفته چکه میکنه این مد... توالت رو. به من بگو یه جای منه که من نجس نباشم راحت نمازم رو بخونم، نمیخوام 14 ماه زیر توالت زندان اوین یه سید اولاد پیغمبر که جرمش چیه؟ جرمش نیست که با آمریکا بودست. حالا با این مصدق، خب شما میبینید چوبش هم خورد، وقتی هم آیت الله کاشانی رو خانه نشین کردن، شعبون بیمخ اومد چه کار کرد؟ رفت با زیر شلواری وردش داشت و بردش حالا اون جایی که باید بردش. عرضم اینجاست که گاهی این وچه قضیه درسته. این آقا اگه بیدار بود، اگه دلش زلال بود، میداخل چرا علما دنبال این مصدقا نمیگیرن؟ علما که جز دین نمیگن، ولی یه وظیفه‌ای داریم نسبت به این جوان که روشنش کنیم عزیزم. اون مصدق قهرمان ملی غیر مصدقی است که امام میفرماد مسلم نیست. امام میفرماد بله خیلی بحثه، حالا من که خودم خیلی مسلم، من اعتمادم به فرمایش امام است، ولی من شاهد دارم مصدق نمیدونی نه خودش یک کتابی است به نام مبارزه منفی، انتشارات مصدق، گزارش مجلس 14. مجلس 14 کدوم مجلس است؟ مجلسی است که شاه رضاخان رفته است و تازه مجلس 14 وقتی است که سنه 1120 رضاخان رفته است، مجلس خیلی آزادیه. سید ضیاء طباطبایی از اروپا برگشته است، جناح اشرف پهلوی تشکیل میده، مصدق جناح مقابل تشکیل میده. هنوزم مصدق مصدقه رو به آیت الله کاشانی نیست. مصدق اونجا یه چیز عجیبی داره، میگه که من خودم در اروپا زنم بی حجاب بود،
ایراد میگیرن به اینجا چه سید ضیاء طباطبایی میاد رضا خان بد کاری کردین کلاغ سیاوار از وسط تهرون برداشت، منظورش زنان چادریه. مصدق ایراد میگیره به رضا خان، حالا ایرادشو دقت کنین، میگن من خودم زنم در اروپا بی اجاب بود ولی اینجا ایران است، و اگر میخواستیم ما این کارو بکنیم باید دبیرستانهای تاسیس میکردیم، دخترانمون را متقاعد میکردیم خودشون چادر از سرشون بردارن. چرا با زور برداشتیم؟ یعنی دقت کنیم، مصدق نمیگه که بد کاری کرده چادر برداشته، میگه دموکراتیک نیست چادر با زور برداشته. اون چه که مشخصه اون ریزه کاریایی که اینا آقای نواب صفوی میگه، حالا اینا بعد نیست، حالا باب بحثمون نیست، ولی حالا نواب صفوی میگه که ما نگاه کردیم دیدیم تو جبهه ملی یه نفر است که زنش حجاب داره به نام الله یار صالح. بعد شاه پیغام داده بود به نواب صفوی که اگه میخواید نخست وزیر معرفی کنید معرفی کنید. اینشون میگه ما رفتیم الله یار صالح ها آوردیم برای نواب. به نواب گفتیم آقا، به الله یار صالح گفتیم آقا تو بیا نخست وزیر بشو، ما فقط چون تو حس کردیم حجاب داره زنت فکر کنی مسلمونی. به قول آقای مهدی عراقی میگه که نواب گفت ما افتخار میکنیم کشوری که اسلام برش حاکم باشد بنده با این موجه هم خیابونه یا این جمهوری این نظام اسلامی را جارو کنه. بیا بپسید. حالا آقای مهدی عراقی میفرماد که خود بدنه جبهه ملی عموما اسلام اصلا درش مطرح نبود، که میدونید بعدش ظاهرا سال 1338 است، من اینا با شک دارم میگم، که آقای بازرگان که میبینه جبهه ملی کفر کده است میاد چه کار میکنه؟ نهضت آزادی را، که نهضت آزادی شعبه مذهبی جبهه ملی است. آقای مصدق اینا در سیاست ظاهریشون اونقدر که من فقط قبولم سکولارند، یعنی معتقدن دین نباید در جامعه دخالت کنه ولی مستقیما با دین درگیر نمیشن از نظر سیاست داخلی. شواهدی که ما داریم میبینیم که نه، اینا به مجرد این که بیان رو کار با دین مقابله میکنن. خب دقت کنیم به سال 1133، تا سال 1330 که اینا نیاز داشتن به آیت الله کاشانی، میبینین که نه دینداری میکنن با دین کنار میان، به مجرد این که قدرت دستشون میاد فکر میکنن که دیگه زورشون زور مذهبی ها بهشون نمیرسه مقابله میکنن با مذهبی ها. شما این جمله آقای مصدق را جواب نامه آیت الله کاشانی رو نگاه کنید، آیت الله کاشانی می نویسن، خیلی خوبه بخونید حتما اینا، مفصله می نویسن که بابا من شنیدم میخوان کودتا کنن، هرچند از شما بیمهری زیاد شنیدم دیدم، اما از قرار اطلاع بناست که زاهدی کودتا کند و رخص وزیر بشه، من به شما خبر دادم که مواظب باشید این کار نشه، یعنی آمادم هستم که چه کار کنم از این پشتیبانی کنم. نصف صد نویسن من مستظهر به پشتیبانی مردمم دکتر محمد مصدق امضا. یعنی آیت الله کاشانی با اون سنگ میزدن به خونشون اینا. اینجوری بودن که امام در مورد بنی صد، همه این بحثا امام در مورد بنی صد این مسئله بودن، بنی صد که اومد رو کار یا از دان یا ذهنش هست شدیدن ای مصدق شد و بعد شروع کرد بیمهری به روحانیون. امام اونجا گفتن که ملیون عموماً وقتی میان رو کار پش میکنن به مذهبی ها. خیلی جملات امام دقیق است، من اصلا حضور ذهن ندارم ولی خیلی عجیب است جملات امام. اون چه ما از جملات امام برداشت کردیم همین بود که ملیون تا نیاز دارن به مذهبی ها، اینا مذهبی ها رو دارن، به مجرد اینکه سوار خر مراد شدن با مذهبی ها در می افتن، حذف مذهب میکنن. این غیر قضیه که یک کسی حاشیه میگیره کاری نداره به مذهبی ها. اینجا بود که امام فرمودن که اینها اصلا با اسلام درگیرند. یه کلیاتشان که بعدم میدونین که وقتی که لایحه قصاص در مجلس تصویب شد، جبهه ملی به رهبری سنجاوی تظاهرات کرد در تهران. امام فرمودن توهینی که جبهه ملی به اسلام کرد شا نکرد، که از اون روز جبهه ملی را مرتد اعلام کردن که دیگه سنجابی فرار کرد رفت خارج و اینا. فکر میکنم این شواهد شواهدی است که میشه فهمید که چرا امام میفرمان مصدق مسلم نیست، ولی اینا شاهد است، دلیلش باید از خود اون فقیه خواست که بیشتر از من و شما ریز قضیه را باشون بودن. اگه کسی چیزی داره به من بگه، من بیش از این اطلاع ندارم. آیه را از دست ندیم. میفرماد که ما و ما کان لنا علیکم من سلطان، ما به شما زوری نگفتیم بیاید مؤمن بشید، ببخشید بیاید به طرف ما، بل کنتم قوما طاغین، شما خودتون اهل طغیان بودید. از این مسئله خارج نشین که پس آقا تحلیل شما این باشد ادعی که همه را ول میکنن میرن به یه طرف شخصیت ها و یه جناهایی که معلوم است یه کمی کجن نسبت به اسلام و انقلاب، باید بدونیم خداشون هم یه چیزیشون است. خودشون هم آیه میگه دیگه، میگه قیامت میدونی که همه هرچه حقش میگن. آیه بعدی ادامه حرف همون سرکردگان کفر است که میگن چی آقا؟ میگن دیگه تمام شد، فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، دیگه فایده نداره، بر ما وارد شد قول پروردگارمون. قول پروردگار یعنی همون که این اصطلاح است تو قرآن هم زیاد هست، یعنی قول پروردگار این که حتما مستکبرین را در جهنم میکنی. اینجا خود این سرکردگان کفر میگن که آقا دیگه فایده نداره، فحق علینا قول ربنا، قول پروردگار که گفت مستکبرین را در جهنم میکنیم برای ما محقق شد، انا لذائقون، دیگه ما میچشیم. یخت التفات بفرما. روح انسانهای مستکبر یه جام اینجوری میشه، همچی خورد میشه، همچی تو هم فرو میره که دیگه تسلیم تسلیمیه، آقا دیگه تمام شد، دیگه ما خلاص شدیم. فاقویناکم انا کنا غاوین، ما آقا گمراه بودیم و ما هم شما را گمراه کردیم. حالا درست تر بگیم اینجوری، فاقویناکم، درسته درسته، ما گمراه کردیم شما را، خودمونم گمراه بودیم، دیگه تمام شد دیگه. یعنی خلاصه ریشه این انحراف شما و ما، یا بگو ریشه این عذاب شما و ما، همون گمراهی ماست که شما را هم گمراه کردیم. درسته شما یه مریضی داشتیم به طرف ما آمدیم، ولی ما دیگه بادش دادی و خودمونم گمراه بودیم، دیگه تمام شد. حالا که ما آدم ناحسابی، حالا تمام شد، حالا که دیگه ما چیکار بکنیم دیگه آخه تو قیامت در مقابل ابدیت دیگه چیکار کنیم؟ حالا خدا از اینجا میفرماد فانهم یومئذین فی العذاب مشترکون، دیگه این فعفه نتیجه است. خدا میفرماد آقا در این روز یعنی در این قیامت هر دوشون در عذابن. در جای دیگه در قرآن داریم هر کدومشون هم دو برابر عذاب میبینن. کافرا سر کرده هاشون خودشون عذاب دارن، یه عذاب به جهت این که منحرفن، یه عذاب به جهت این که منحرف کردن. پیروانم قرآن میفرماد دو تا عذاب دارن، یه عذاب برای این که خب بالاخره انحراف رو پذیرفتن، دوم این که چرخ منحرفین رو آباد کردن با این پذیرفتنش. نگه هر دوشون دو تا عذاب دارن. قرآن ادامهش به قول خدا انا کذالک نفعل بالمجرمین، میفرماد اینجوری ما با مجرمین رفتار میکنیم. یه خورده دقت کنید به این دوتا آیه، انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. اینا قضیهشون این بود دیگه، کارشون این بود، کانو داره، کانو یعنی کارشون این بود. اذا قیل لهم لا اله الا الله، بهشون میگوی آقا الهه تو، اون جهت عمیقی که جان تو را جان تو باید به طرفش بیفته خداست. نتیجهش یه یستک برون زیر بار نرفتن. میگه ریشه این که اینها به این روز افتادن این بود که در مقابل یگانگی پروردگار یستک برون. به آیه سه، آیه چند بود اول سوره؟ آیه چهار، ان الهکم لواحد. این حال دنبالشه، اینجا به ما گفتی گفت آی مومن روشن موندیم اگر بشه نصف جلسه رو این آیه گذاشتیم. این آیه میگه آقا اون که باید دل شما بهش توجه کنید اون یگانه است. اینجا میگه این مشرکین همینا ول کردن، بهشون میگه آقا بگید لا اله الا الله، این قلبتون تصدیق کنه که این جهت جان باید به خدای یگانه بیفته. یز تک برون زیر بار نمیرن. خوب التفات بفرمایید، اول به خودمون رجوع کنیم. اگر ما زیر بار حق نریم، بدانید که ریشه یک نوع عذاب رو در خودمون داریم میکاریم. هممون باید مواظب باشیم، منم باید مواظب باشم، شما باید مواظب باشید. اینجا خدا میفرماد که این مشرکین ریشه بیماریشون این بود دیگه، الهشون را اون که باید دلشون جذبش باشد را غیر خدا گرفتن، زیر بار خدای یگانه نرفتن. شما ببینین اگر بیاد دل شما برسد به این مقام که خدایا ای یگانه ی هستی، هر چه تو میگوی چشم، ممکن است گاهی هم کتابیان در عمل، ولی اینا خطرناک نیست، اینا را خدا بی توبه میبخشه. اما اگه دل نتونسته هنوز خداش رو کشف کنه، دا ریشش کجاست؟ ریشش کبر است، ریشش کبر است، خودش براش مهم است، چیزایی براش مهم است که غیر خداست، این آدم سرش به خطر است. اول من و شما باید تلاش کنیم خدامون رو کشف کنیم، پیدا کنیم اون یگانه‌ای که همه خوبی ها، همه کمالات، حیات من، کمال من، نجات من، احیای من، صفای من، همه من در ازای توجه به اونست. این که خیلی مشکل نیست. شما تو نمازاتون امتحان کنی، اون وقتی که قلب متوجه خداست، قشنگ با طمأنینه، با آرامش دارید حرف حسابی میزنید، آنی که قلبتون از خدا منصرف شد، میبینین حرفاتون پرت و پلا شد، روحتون پرت و پلا شد. این نمونه است. تو زندگی هم همینطور، زندگی یک نماز بزرگتر است، نماز اساره یک زندگی است. میخوام این عرض بکنم که عزیزان اول به خودتون رجوع کنید، اون یگانه ی عالم باید کشف بشه. یک بعد تحقیق را داشتم مطالعه میکردم که مشکل امروز مردم اروپا خیلیشون نیست که پرست دیدن خدا را گم کردن، اوناشون که گم نکردن که خوشا به حالش. این خیلی عجیبیست، من حس کردم دم درسته. شما الان دقت کردی اول تابستونه دیگه، یه عدهی جلسه و کانون میذارن، اگر در این کانونا هر کاری میخوان بکنن، اگه نتونن پرست دیدن خدا رو به این بچه ها به یه نحوی آموزش بدن، اگه قرآن حفظ کنن کمک به اینا نشده. چرا مساجد خیلی مهم است؟ ببینید یه چیزی است آقا این مساجد، چرا حرم امام، مکه، اینا یه قوقاست، برای اینکه فضای اونجا روح پرست دیدن را در ما تقویت میکنه. روح پرستیدن، ناخداگاه پرستیدن خدا رو دنبالش داره. شما نمیتونید تو مسجد بیای و ناخداگاه همچه که نماز میخونید کار دیگه بکن. روح ضعیف است پرستیدن ما، ولی جهتش درست. یکی از چیزایی که همه حالا میخوام بلکنای عرض کنم، شما ببینید تو نمازاتون که میخونید توی مساجد یا تو خونه ها، اصل قضیه نیست که روح پرستش خدای یگانه رو تقویت کنیم. این یه دستورالعمل کلی است. وقت با رکوع، با سجده، با ربنا، با این الفاظ، این دستورالعمل کلی تقویت میشه. چرا گفتن انسان به جایی میرسد که در غیر عبادات واجبش فقط سکوت میکنه؟ چرا گفتن این سکوتش از همه عبادات بالاتر است؟ این برای این که تونست روح پرستش در خودش تقویت کنه، حالا دیگه احتیاج به الفاظ هم نداره، فقط جهت داره. میرسد انشاءالله انسان به اینجا میرسد. این خیلی کاره، مطمئن باشی. میخوام عرض کنم یه چیزیست این دستورالعمل. خدا گفته است چه چی؟ قولو لا اله الا الله تفلو. به اینا میگن چی؟ قیل لهم لا اله الا الله. بهشون گفته شد بابا بگید لا اله الا الله، یعنی الهه گفته. الهه یعنی شیدائی، همین تعبیری که ما تو فارسی داریم، پرستیدن. گفت پرستیدنی جز پرستیدن خدا نیست. اگه بخواید ترجمه کنیم باید اینجوری ترجمه کنیم، پرستیدن یه چیزی خودمون هم میگم، میگم آقا مردم امامو میپرستیدن. یه بار اینا یاداوری کنم خوبه، ما رفته بودیم یادتونه که اول که امام در قم تشریف داشتن در فیضیه یه جا بزرگی ساخته بودن، یه اتاقکی، مردم هم از این ور اون ور میدن، خیلی هم دیگه بس و بند و اینا نداشت، میمدن نون و سفره و یکی سفرهش بود، غذاش هم خود امام هم اونجا صحبت کرد. بعد یه دخو ما هم حالا یه بار رفته بودیم، هیچکی به امام انگار گوش نمیداد، حالا یعنی ما میخواستیم گوش بدیم کسی نمیذاشت، گوش شلوغ میکردن. یه رفیق ما داشتیم اعتراض میکنیم که خب مرد حسابی زن حسابی این همه را بلند شدیم، خب پس گوش بدیم آقا چی میگن. یه رفیقم گفت اینا نمیدن که اینا امام چی میگن، اینا میدن جمال امام رو ببینن و تعهد کننده برن، اینا میدونن امام اسرای اسلام است، اسلام هم شناختن، میدن تجدید عهد اسلامیت کنن، اینا میخوان این دیدم راست میگه. خب معلوم از بلند از دهات دور بلند شده اومده، حالا ما روشن فکر رو می‌خواستیم ببینیم امام چی میگن و خط نشون بگیریم و به اصطلاح روش‌های جدید. حالا اون روزا منافقین قوقا می‌کردن، ما برای یه چیز دیگه رفته بودیم، اونا برای یه چیز دیگه اومده، اونا اومده بودن به جمال امام قوت بگیرن. این یعنی همون یه نوع پرسته، همون اگه اون خبرنگار گفته بود که مردم ایران امامشون را میپرستن، یه نوع پرستش است، البته به اعتبار مقام معنویشون، اگه نه شخص پرستی که حرام است. پرستیدن آقا یه چیز عجیبیست، تو کتاب و درس و سخنرانی و دانشگاه و حوزم گیر نمیاد، تو مسجد و اینا گیر، تو دعا گیر میاد، حوزه به اعتبار درس و بحث منظورمه. ما دعوت شدیم به پرستیدن. شما نه اگه در فضای دین بپرستین دیگه خدای یگانه را میپرستید، برای همین هم گفت لا اله الا الله، همینه منظورمه. این بیچاره آقا اینا ندارن، اگه میبینین دنبال حسن و بلحسن را میفتن، روح پرستش در فضای روشن فکری ما میمیرد، او وقت میبینین که آخوند و مسجد کم ارزش میشه، فرهنگ سرا پر ارزش میشه. اگه میبینید که طرف میره دانشگاه که کف بهش نمیگن که دا. ولی میبینید بعد از یه مدتی اون فضای ایمانیش از دست میرد، علتش کجاست؟ روح پرستش در مجامع علمی دنیا پایه ندارد. خیلی دلم میخواد روش بعدم بحث کنیم. تعجب میکنین یارو رفته از آمریکا، مسلمان رفته از آمریکا، برمیگردد تو جمهوری اسلامی دو سال یک سال نه دوباره برمیگرده آمریکا، کافرم نیست، چرا برمیگرده؟ آمریکا اینا طوری تربیتش کرده است که آمریکا دوست است. ریشش کجا باید پیدا کنین؟ ریشش را در برهان سینوی یا برهان صدیقین و کلام پیدا نکنین، ریشش در نداشتن روح لا اله الا الله پایید پیدا کنه. اگر جوانای ما روح لا اله الا الله درشون تقویت نشود، فرهنگ سراها، کانونها، جد امور تربیتی، هر چی میخوا بذاره، نتیجه نمیگیرد. نتیجه ای که این جوان سعادت من بشه نمیگیره، روح استکبار تقویت میشه. بعد میبینی شروع میکنه آقا من 100 تا اشکال به این روحانیت دارم، بیان جواب بدن یا نه. به جای اینکه این خودش بدهکار دین بکنه، از دین طلبکار میکنه خودش. اینو میگه استکبار نمیگن آقا. این که میبینین امروز تمدن جدید چون و چرا در جوانای ما تقویت کرده است، ریشش اینه. من نمیخوام بگم من جواب ندم چون و چرا برا، من موظفم جواب بدم. جواب دادن یه بحث است، چرا اینجوری سوال میشه یه بحث دیگه است. روح استکباری طلبکاری از دین میاره، جواب میدیم چاش جواب میدیم، ولی ما میدونیم چه خبر شده است. برای همین هم من به شما قول میدم یه راه دیگه آسان تر است. اگه ما فضای دینی رو در جامعه تقویت کنیم، خیلی این سوالا پیش نمیاد که جواب بده. هی میگن آقا چرا روحانیت به این سوالا جواب نمیده؟ آقا روحانیت بیش از این که بخواد این سوالا رو جواب بده، وظیفه‌ش کاری کنه که این سوالا مطرح نشه. اون کار درسته. دو تا کار، خدا رحمت کنه شهید مطهری، شما بین خدا شهید مطهری غیر این میبینید، شهید مطهری عزیز ما خدا رحمتش کنه، هم جواب میداد هم یه کاری میکرد خیلی این سوالا پیش نمیمد. اونا میگن روح معنوی. من شهید مطهری با خیلی دیگه مقایسه میکنم، اصلا قابل مقایسه نیستن. خیلی آقایون اصلا روح بچه را چی میگن روح جدالی میکنن، این خوب نیست. جلسه نخیر آقا ما باید این بچه ها را پرسوال بکنیم. چرا آقا این جوان ها را پرسوال بکنیم؟ بله باید سوالاشون رو جواب بدیم. بنده خودم بگم از روزی که با کتابای شهید مطهری آشنا شدم خیلی این سوالا رو اصلا دیگه نداشتم که بخوام جواب بدم. بنده خیلی مسائلم بدون اینکه شهید مطهری جواب بده حل شد، خدا میدونه. نه اینکه جواب داد، به ریش خودم خندم که اینا اصلا سواله، اصلا پیش نمیاد. روح لا اله الا الله روحی است که استکبار در آدم میکشه، انسان تسلیم میشه. نسالک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان.